أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم برئيسهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله العظم، روحي لتراب أقدامهم الفداء واللعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 13، جایی که در بحث علامات متقین رسیدیم به این عبارت که فی الزلازله وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. در جلسه گذشته بحث از این بود در علامات متقین که اگر متقین در بین غافلان باشند، نام اونها در بین ذاکران الهی ثبت میشه، و اگر در بین ذاکران باشند، کسانی که متذکر هستند در بین اونها باشند، نامشون در زمره غافلان نوشته نمیشه. و بحث از بعضی از مواضع اونها در حوزه های اجتماعی بود که اگر اونها با کسی که ظلم کرده برخورد کنند، اگر البته بخشش سازنده باشه، عادلانه باشه و عاقلانه باشه، میبخشن. کسی رو که اونها رو محروم کرده، اگر اعطا عاقلانه و عادلانه و سازنده باشه، به کسی که اونها رو محروم کرده اعطا میکنن. اگر کسی از اونها قطع کرده، اگر وصل با او سازنده است و عاقلانه و عادلانه است، با او وصل میکنن. نگاهشون با مردم بر اساس عقیده است، نه بر اساس عقده های شخصی و عقده های روانی. با مردم مشکل شخصی ندارن، بر اساس یک سری ضوابط و یک سری اصول و معیارها و شاخصهای حقیقی و درست برخورد میکنن. اینها کسانی هستند که کلام زشت رو دوری میکنن، قولشون نرمه، بدیهاشون پنهانه، کارهای نیکشون آشکاره، نیکیشون به همه میرسه و آزارشون به کسی نمیرسه، که نکته های بسیار مهمی داشت. حالا اینجا رسیدیم به این عبارت: فی الزلازله وقور، در سختی ها آرام، و فی المکاره صبور، در ناگواری ها صبور و بردبار، و فی الرخاء شکور، و در خوشی ها سپاسگزارند. انسان‌های متقی کسانی هستند که در سختی‌ها و شدائدی که در ذات دنیایی است که ما در اونها زندگی می‌کنیم، آرامن، آرامش درونی دارن، اون اطمینان قلبی و اون طمأنینه درونی خودشون رو حفظ می‌کنن. حالا اگر ما بخوایم این عبارت رو توضیح بدیم، باید دو تا نکته بگیم: اول در رابطه با دنیایی که داریم توش زندگی می‌کنیم، و دوم در رابطه با نقش انسان در این دنیا. ببینید، ما دنیایی که داریم درش زندگی می‌کنیم با یه مختصات خاصی است. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم با عناوین مختلفی تعبیر شده، مثل مزرعه، از دنیا مزرعه الاخره. حالا چرا مزرعه؟ به خاطر اینکه انسان تو مزرعه کار میکنه، بذر میکاره، به امید برداشت محصول در فصل برداشت محصول کار میکنه، زحمت میکشه، کاشت و داشت و انجام میده که یک روزی برداشت کنه و به نتیجه برسه. چرا حالا مزرعه؟ به خاطر اینکه انسان در مزرعه کار میکنه. ما هم باید تو این دنیا کار کنیم. ما نیومدیم تو این دنیا خوشگذرونی کنیم و تمام اوقات و عمر و سرمایه های خدادادی خودمون رو به بطالت بگذرونیم و حروم کنیم. اومدیم با اینها دولت ها و ثروت های ابدی رو به دست بیاریم. طبیعتا در دنیایی که به مزرعه تعبیر شده، چنین مسائلی صادقه. یا دنیا به بازار تعبیر شده، از دنیا سوخون، دنیا بازار است، ربح فیها قوم، گروهی در این دنیا سود میکنن، و خسر فیها قوم آخرون، و گروهی هم در این دنیا خسران میبینن، یعنی سود سرمایه رو از دست میدن. حالا چرا بازار؟ چون در بازار انسان کار میکنه، کسب میکنه، به دست میاره، برای سعی و تلاشش ثمره و سود و نتیجه هست. طبیعتا لیس للانسان الا ما سعا، این که بعد از نفی عدات استثناء اومده و در علم نفی میگن که افاده حصر میکنه، یعنی تنها چیزی که برای انسان باقی میمونه اون سعی و تلاشی است که انجام میده. سعی یعنی اون تلاش بیوقفه و مجدانه و بسیار بسیار جدی که انسان در راستای رسیدن به هدفش انجام میده. برای انسان چیزی نمیمونه مگر اون سعیش. سعی یعنی تلاش مجدانه و همه چی تموم. پس بنابراین ما تو این دنیا اومدیم کار کنیم، کسب کنیم. دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم دنیایی است که مثل مزرعه سختی داره، مثل بازار سختی داره. کسانی که تو مزرعه کار میکنن به عنوان یک کشاورز میفهمن این روایت یعنی چی، چون فضای کار در مزرعه بسیار فضای سخت و طاقت فرسایی است. جز کسانی که به این فضا عادت دارن، از مثلا کودکی نوجوانی تو این فضا بودن، کمتر کسی است که بتونه این فضا رو تحمل کنه و در این فضا کار کنه. بچه‌هایی که از شهر میرن به روستا مثلا برای دیدن اقوام و فامیل هاشون،
اینها کسانی هستن که وقتی میرن توی مزرعه نیم ساعت یه ساعت کار میکنن طاقتشون تاق میشه، نمیتونن تحمل کنن. از صبح تا ظهر، از عصر تا شب راحت داره تو اون زمین کار میکنه و این خیالش هم نیست، سختی هاش براش آسونه. کسی که در مزرعه کار میکنه میدونه دنیا یعنی چی، میدونه مزرعه یعنی چی، میدونه مزرعه جای راحتی و خوشگذرونی نیست، پس دنیا هم جای راحتی و خوشگذرونی نیست. یا کسی که مثلا در شهر در بازار کار میکنه، در فضاهای کسب و کار و تجارت بزرگ کار میکنه، میدونه در اون فضاها فضا بسیار سخته، یه سری معادلات و محاسبات خاصی رو میطلبه. اگر ما با فضای بازار آشنا نباشیم نمیتونیم تو اون فضا کار کنیم و سختی های اون فضا رو تحمل کنیم. پس کسی که تو بازار کار میکنه، سختی کار بازار رو درک میکنه، میفهمه که دنیا از دنیا سوغن یعنی چی. یعنی بابا همونطور که در بازار سختی داره، کار و کسب سخته، به راحتی پول به دست نمیاد، به راحتی پول حفظ نمیشه. خیلی ها هستن که دندون تیز میکنن برای بردن مال و اموال دیگران و باید انسان حواسش رو کاملا جمع کنه. در دنیا هم همینطوره، کسب سخته، حفظش از اون سخت‌تر، پس در دنیا باید اون سختی ها رو تحمل کرد. بنابراین ما باید بدونیم که دنیا جای خوشگذرونی نیست، دنیا جای راحتی نیست، دنیایی که محل تزاحم و تعارضه جای راحتی ها و آسانی ها و خوشگذرانی ها نیست. اتفاقا در روایت داریم خداوند در یه حدیث قدسی به یکی از پیامبران میفرماید من آسایش و راحتی رو در بهشت قرار دادم، بسیاری از انسان ها در دنیا اون رو میطلبند. در دنیایی که محل تزاحم و تعارض و سختی و ناگواری است اونو میطلبند، به اون دست پیدا نمیکنند. طبیعتا دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم ناگواری ها و سختی ها در ذات این دنیاست. حالا اگر ما بدانیم که خداوند چه دنیایی با چه مختصاتی آفریده و ما در این دنیا باید چی کار کنیم، البته راه برامون آسانه. مثل اون کسی که در مزرعه کار میکنه و میدونه این سختی ها به امید برداشت محصول قابل تحمل، سختی ها رو تحمل میکنه. یا اون بازاری و کاسبی که میدونه به امید به دست آوردن سود حلال انشاءالله و ثمره و نتیجه مطلوب باید سختی ها رو تحمل کنه و سختی ها رو تحمل میکنه. حالا اگر کسی در این دنیا آگاه باشه، معرفت داشته باشه که خداوند چه دنیایی با چه مختصاتی و چه ویژگی هایی آفریده، البته در این دنیا آسایش و آرامش داره. آسایش و آرامش خودش رو حفظ میکنه، کنترل خودش رو در دست خودش میگیره، نمیذاره بر اثر هر شدت و هر ناگواری کنترلش از دستش خارج بشه و آسایش و آرامشش از بین بره و سختی ها و ناگواری ها مثل موج های سرگردان وجود او رو متلاطم کنه. حالا انسان های متقی کیان؟ فزلازله و قور. زلازل یعنی ناگواری ها، جمع مثلا زلزله، کنایه از یه امر ناگوار، یه امر ویرانگر، یه امر ناخوشایند، نامطلوب. در زلازل، در ناگواری ها وقورن، وقار خودشون رو، سنگینی خودشون رو، آرامش خودشون رو حفظ میکنن. چرا؟ چون نگاهشون و بینششون نسبت به این دنیا صحیحه. میدونن در چه دنیایی با چه مختصاتی دارن زندگی میکنن، میدونن این دنیا جای آسایش و آرامش و خوشگذرونی و عیاشی نیست، این دنیا مثل مزرعه جای کار و سختی است به امید برداشت محصول، این دنیا بازاره و باید سختی ها رو در اون تحمل کنه به امید کسب سود و به امید کسب اعتبار. میدونه این دنیا محل تزاحم و تعارضه، ممکنه دشمنی ها پیش بیاد در این دنیا، در این تقابل های دنیا که در ذات این دنیاست، تحمل داره، استقامت داره، پایداری داره، استراتژی و موضع صحیح اتخاذ میکنه. در قرآن داریم اگر میخواهید از شر دشمنانتون در این دنیایی که در ذاتش دشمنی و در ذاتش تزاحم و تعارض نجات پیدا کنید، باید دو تا نکته رو رعایت کنید. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر اهل استقامت باشید و تقوا باشید، یعنی تقوا در همه ابعاد، همه زمینه ها، فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، در همه زمینه ها اگر تقوای مربوط به اون حوزه رو داشته باشید و البته اهل استقامت و پایداری باشید، کید دشمن به شما ضربه نمیزنه. حالا کسی که نسبت به این دنیا که اطلاع صحیح داره، بینش درست داره، میدونه دنیایی که محل تزاحم و تعارض دشمنی ها هم ممکنه درش به وجود بیاد، استراتژی و موضع درست میگیره، حالا این آدم حواسش رو جمع میکنه، کنترل خودش رو از دست نمیده، وقار و سنگینی خودش رو در سختی ها و شدائد حفظ میکنه تا تصمیم درست بگیره و با تصمیم درست اون شدائد سختی ها رو آهسته آهسته کم کنه و خودش رو از زیر بار اونها بتونه نجات بده، کارش رو بتونه به سامان برسونه. و این ممکن نیست جز یک، داشتن بینش صحیح، نگاه درست و دو، انتخاب موضع و استراتژی درست که البته در سایه اون بینش صحیح و نگاه درست به وجود میاد و همه اینها هم مستلزمش اینه که انسان وقار خودش و سنگینی خودش و آرامش خودش رو توی شدائد حفظ کنه. شما ببینید متخصصین امر زلزله مثلا میگن اگر در مکانی که شما دارید زندگی میکنید زلزله میاد، کنترل خودتون رو حفظ کنید، بیهوده نپرید، ندوید روی شیشه ها، راه نرید توی راه پله ها، ندوید. ممکنه زلزله به شما آسیب نرسونه، اما این حرکت های انفجاری و انقلابی بیجا و غیر کنترلی به شما ضربه بزنه. خب انسان باید در شدائد و سختی ها کنترل خودش رو حفظ کنه، البته نه اینکه خیلی ماس و بیرگ و بیخیال باشه، آوار بیاد رو سرش هیچ حرکتی نکنه، نه، کنترل خودش رو از دست نده، حرکت‌های تند و سریع هم انجام بده ولی با حفظ کنترل خودش، کنترل خودش رو تو دست خودش داشته باشه، آرامش و وقار و سنگینی خودش رو حفظ کنه و بتونه خودش از اون مهلکه به بهترین وجه ممکن نجات بده. اگر هم قرار باشه نجات پیدا نکنه، با سختی‌ها و شدائد و کنترل خود رو از دست دادن کاری از پیش نمیره، ضربه‌ای رو ضربه‌هایی که قراره وارد بشه وارد میشه. بنابراین انسان باید در سختی‌ها و شدائد خودش رو کنترل کنه. یا مثلا یه مادری فرزندش مریض شده، تو تب داره میسوزه، داره تشنج میکنه، این مادر اگر کنترل خودش رو از دست بده و ندونه چی کار کنه، با طمأنینه و وقار لازم وظایف خودش رو تند و سریع انجام نده، این ممکنه یک حرکتی انجام بده، یک رفتاری انجام بده که خدای نکرده ضربه مهلک‌تر و سنگین‌تری رو به اون بچه مریض وارد کنه. یا در هر حوزه دیگری، در هر حوزه اگر انسان سختی ها بهش وارد بشه، اون آرامش و طمأنینه خودش رو حفظ کنه، انقدر انسان خود ساخته و انقدر انسان پرورش یافته ای باشه که بتونه خودش رو کنترل کنه، البته در این شرایط میتونه بهترین وجه ممکن تصمیم گیری کنه، موضع درست اتخاذ کنه، اون شدت و اون آسیب ها رو به حد اقل برسونه و خودش رو نجات بده. که گفتیم اگر قرارم باشه انسان در سختی ها و شدائد نجات پیدا نکنه و تقدیر این باشه، طبیعتاً از دست دادن وقار و سنگینی و آرامش میتونه دردی رو درد باشه، میتونه ضربه رو ضربه ها باشه و کار رو البته برای انسان سخت‌تر کنه. روی این حساب متقین این صفت رو در خودشون دارن، در هنگامش سختی ها و در شدائد آرامن، صبورن، آرامن، با وقارن و با نگاه درست، بینش درست نسبت به اون مقوله و با اتخاذ موضع درست نسبت به اون مقوله سعی میکنن شرایط سخت رو به کنترل خودشون در بیارن و آسیب‌های احتمالیش رو به حداقل برسونن. بعد در ادامه میفرماید و در ناگواری‌ها بردبار، ناگواری‌هایی که در ذات این دنیاست ممکنه به انسان عارض بشه، ممکنه شرایط سختی رو برای انسان فراهم کنه، مرگ‌ها، مصیبت‌ها، بیماری‌ها، امراض، گرفتاری‌های مالی، گرفتاری‌های اقتصادی، گرفتاری‌های اجتماعی، گرفتاری‌هایی که ممکنه انسان‌ها در حوزه‌های بزرگتر و در حوزه‌های سیاسی مثلا بهشون عارض بشه، در این ناگواری‌ها بردبارن. مکاره یعنی امور مکروه، نابحسن، نامطلوب، اموری که انسان از برخورد باش اکراه داره، در این مکاره صبورن، اهل صبر و استقامت و پایداری هن، حواسشون رو جمع میکنن، این سختی ها زود گذره، این سختی ها سختی هایی نیستش که دائمی باشه، این سختی ها سختی هایی نیست که بی حساب و کتاب باشه، خداوند داره میبینه این سختی ها به انسان وارد میشه، این سختی ها رو خداوند گاهی وقتا اصلا به عمد به انسان وارد میکنه تا ببینه انسان چقدر جنبه داره، چقدر خودش رو حفظ میکنه. شما ببینید در واقعه عاشورا بهترین مصداق این بحث رو، این دوتا صفت رو ما میتونیم در حضرت امام حسین علیه السلام ببینیم. در اوج سختی ها، در اوج گرفتاری ها، در اوج ناملایمات آرام بود، روح آرامی داشت. چرا قرآن میگه یا ایتها النفس المطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که صاحب نفس مطمئنه ای، یعنی کسی که نفسش، جانش، روحش آرام، مطمئنه، میدانه که خدا داره میبینه. وقتی چنین بینشی داره، وقتی میدونه که خداوند حاضر و ناظر به تمام این وقایعه، طبیعتاً آرامش خودش رو حفظ میکنه و در ناگواری ها استقامت داره، پایداری داره. امام حسین علیه السلام هرچه ناگواری ها و سختی ها بهش وارد میشد، استقامت و پایداریش از بین نمیرفت. اصلا رمز پیروزی یک انسان متقی و یک انسان مؤمن حقیقی در معرکه های سخت، در ناگواری های این دنیا، در تقابل های سخت، اینه که این دوتا صفت رو در خودش ایجاد کنه. در ناگواری ها اهل استقامت و پایداری باشه، در سختی ها کنترل خودش رو حفظ کنه و آرام باشه و بتونه موضع درست بگیره و انتخاب درستی رو داشته باشه و رفتار خیلی محکم و سازنده ای رو اتخاذ کنه، موضع بسیار بسیار خوش عاقبتی رو اتخاذ کنه. نمونه عینی شما در امام حسین علیه السلام میبینیم که چقدر سختی ها و فشارها در این نصف روز عاشورا برای ایشون سنگین بود، اما ایشون با تمام وجود خودش رو کنترل کرد، انتخاب های شایسته انجام داد، پایداری و استقامت خودش رو تا لحظه آخر از دست نداد، روی حرف خودش محکم ایستاد. هرچه دشمن میخواست از حضرت امام حسین علیه السلام تزلزل ببینه، کم آوردن ببینه، کوتاه اومدن ببینه، محکم روی موضع حقش ایستاد، ذره ای از موضع حقش و از اون اصول ثابته پا پس نکشید و تونست حرف خودش رو به کرسی بشونه، تا جایی که بعد از 1000 سال انسانهای آزاده و انسانهای با فضیلت و با کمالات جز با تأسی به رفتارهای امام حسین در روز عاشورا نمیتونن تو تقابلهای سخت پیروز بیرون بیان. اینقدر ساختن الگو و اسوه توسط امام حسین علیه السلام قشنگ صورت گرفت. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام اینطور بود: فزلازله وقور و فالمکاره صبور. در سختی ها آرام و با وقار، با سکینه، با کنترل خود، و در ناگواری ها اهل صبر و استقامت و پایداری. چرا؟ چون موضع حقه، چون گفتار و کردار و نیات انسان بر اساس رضای حق و بر اساس موازین حقیقی تنظیم شده. چرا انسان در سختی ها آرامش خودش رو، وقار خودش رو از دست بده؟ چرا انسان در سختی ها و ناگواری ها اهل استقامت و پایداری نباشه؟ در دنیایی که تقابلهاش در ذاتشه، زودگذره، فانیه، و خوش عاقبتی در اینه که انسان اهل استقامت و پایداری در موضع حق باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگن رب ما الله، اون رب، اون مدیر، مدبر، کسی که برنامه‌های زندگی انسان رو به انسان میده، الله، ثم استقاموا، سپس بر این موضع حقشون استقامت می‌ورزند، که در این صورت تتنزل عليهم الملائکه و الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در این صورت ملائکه بر انسان نازل میشن و به انسان میگن هیچ خوف و حزنی نداشته باشید، که شما رو بشارت میدیم به بهشتی که خداوند در ازای این صبر و استقامت شما بر موضع حقتون به شما بشارت داده. انشاءالله ما بتونیم از این دسته باشیم که در سختی ها وقار و آرامش و تومعنینه خودمون رو بر اثر یک روح ساخته و پرداخته بی خود و بی جهت انسان به این درجه نمیرسه. سالیان سال بعد زحمت بکشه روحش رو بزرگ کنه، روحش رو قوی کنه، روحش رو صیقل بده به خاطر چنین لحظاتی، تا بتونه در این لحظات پیروز بیاد. کسی که میخواد قهرمان المپیک بشه شاید 10 سال زحمت کشیده که اون لحظه آخر یه انتخاب درست و یه حرکت شایسته انجام میده و به قهرمانی و به قله مثلا یک رشته ورزشی در بالاترین رتبه های دنیا دست پیدا میکنه. انسانی هم که میخواد در سختی ها اهل وقور باشه، اهل استقامت و پایداری، صبور باشه، اهل آرامش و طمأنینه باشه، طبیعتاً باید سالیان سال رو خودش کار کنه، خودسازی کنه، روح خودش رو بر اساس همون تعالیمی که دین ما داده به مرز خودساختگی و پرورش دهندگی برسونه، تا بتونه در اون شرایط سخت انتخاب های خوبی رو اتخاذ کنه. ان شاء الله ما هم بتونیم از این دسته باشیم. بعد میفرماید و فرخاء شکور، در خوشی ها سپاسگزار است. انسان های غیر متقی چجوری هن؟ در خوشی ها طغیان میکنن. در سوره علق میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان در طغیان و سرکشیش به محض اینکه خودش رو غنی ببینه، ان رآه استغنا، نه اینکه در بینیازی باشه، همین که در بینیازی خودش رو ببینه، یعنی توهم بینیازی هم کنه کافیه برای طغیان و سرکشیش. انسان معمولش اینه که در طغیان و سرکشی است، به خاطر اون نسیان و فراموشی که داره، به خاطر اینکه نگاه درستی به این جهان و به خودش و به خالق خودش نداره، به محض اینکه خودش رو در خوشی ها و بینیازی ها ببینه. اما انسان متقی چجوریه؟ و فر رخاء شکور، در رخاء، رخاء یعنی گشایش ها،
خوشی‌ها، شکور انسان سپاسگزاریه. شکر رو گفتیم، شکر زبانی و عملی است. زبانی این که انسان بگه الحمدلله رب العالمین، ذکر شکرگزاری که بهترین ذکر هم همین الحمدلله رب العالمین رو به زبون بیاره. اما در عمل هم شکر داریم، یعنی انسان از این نعمت‌ها در راستای اون اهدافی که خداوند بهش گفته استفاده کنه. اگر غیر از این باشه شکور نیست، شکرگزار نیست، حتی اگر به زبان هم شکرگزاری داشته باشه، چون ممکن از پس عادت و از پس تقلید باشه. ولی انسانی که حقیقتاً شکوره، علاوه بر شکر زبانی شکر عملی هم داره، یعنی استفاده میکنه در خوشیها، آسایشها، گشایشها از نعمتش برای اون اهدافی که خود خداوند صاحب این نعمات و اعطا کننده این گشایشها و نعمتها برای ما قرار داده. از دستورالعملهای الهی کمک میگیره برای اهداف الهی اون گشایشها و نعمتها رو مصروف میکنه. و انسان‌های متقی کسانی هستن که اینطوری‌ان. به جای اینکه توهم بی‌نیازی کردن طغیان کنن، با داشتن نعمت‌ها و گشایش‌ها میان شکر حقیقی که البته شکر عملی و شکر زبانی با هم باشه رو به جا میارن و این صفت رو در خودشون به ظهور می‌رسونن و به دیگران اعلام می‌کنن که آقا اگه می‌خوای با تقوا باشی، همونطور که در سختی‌ها با وقار و با آرامش بودی، همونطور که در ناگواری ها اهل استقامت و صبر و پایداری بودی، در گشایش هم باید اهل شکر باشی. یعنی نعمت خدا رو در راه خدا و در راه رسیدن به هدف الهی مصرف کنی، نه اینکه به محض اینکه به یه نعمتی رسیدیم، به یه گشایشی رسیدیم، افسار پاره کنیم، طغیان کنیم، سرکشی کنیم و در راستای هواهای نفسانی اون رو خرج کنیم. نه، این بی تقوایی است، این بی تدبیری است. انسان با تقوا و با تدبیر اینه، از نعمتها برای رسیدن به اون هدفهای اصلی و هدفهای الهی بهره کافی و وافی رو میبره. ولی انسان غیر متقی نه، به محض اینکه توهم به نعمت کنه، طغیان میکنه، سرکشی میکنه، افسار پاره میکنه و در راستای بها دادن به نفس افسار گسیختش جبلان میده و خودش رو به دره سقوط و هلاکت میکشونه به همین راحتی. بعد میفرماید لا یحیف علی من یبغض ولا یأسم فی من یحب، به آن کسی که دشمن دارد ستم نکند و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود. اون کسی رو که دشمن داره بهش ستم نمیکنه، ممکنه از ستمش جلوگیری کنه، ممکنه در مقابل اون ایستادگی کنه، که البته هم همینطوره، در مقابل تعدی و تجاوز و ستمکاری و ظلمش محکم بایسته و از حق و حقوق خودش و کسانی که تحت تکفل او هستن دفاع کنه، اما ستم نمیکنه. حالا که در مقابل او ایستادگی کرد، اما روش غلط اون رو با یه روش غلط دیگه جواب نمیده و نسبت به آن که دوستش دارد گناه آلوده نشود و نسبت به اون کسی هم که دوستش داره و حالا بهش شاید اعتماد کرده باشه به گناه آلوده نمیشه و راه خطا و راه ناسوابی رو در قبال اون اتخاذ نمیکنه. خلاصه این دوتا مطلب یعنی چی؟ یعنی انسان متقی کسی است که بر اساس عقده های روانی، عقده های شخصی، تمایلات نفسانی با دیگران تصمیم گیری نمیکنه. انسانی که بر اساس عقده ها و گره های شخصی و تمایلات نفسانیش با دیگران میگیره، اگر کسی بهش دشمنی کنه، اینم بهش دشمنی میکنه، میگه آها این کارو کرده، بذار منم این حرفو بزنم، این کارو بکنم دلم خنک شه. یا اگر کسی باش دوست باشه و بهش اعتماد کنه، ممکنه مثلا در حق اون ظلمی کنه، در حق اون گناهی رو داشته باشه. اینطوری نیست، بر اساس عقده‌های شخصی و تمایلات نفسانی نیست، بر اساس عقیده درسته. میگه خب حالا کسی که به من دشمنی کرده، اگر من باید در مقابل دشمنی او بایستم که میایستم، این که روشنه، اما اگر هم تونستم و زورم رسید به او ستم کنم، به او دشمنی کنم، در ازای ستم و دشمنیش نمی کنم این کارو. چرا؟ چون ستمگری و دشمنی غلطه، من که قرار نیست کار زشته او رو به یه کار زشته دیگه پاسخ بدم. اگر این کارو بکنم میشم مأموم او و یه انسان ظالم و ستمگر که من اصلا نمیخوام ریختش رو ببینم میشه امام من. خب چرا باید انسان انقدر بدبخت باشه تأسی کنه به یه کسی که حالش ازش به هم میخوره، به یه کسی که ظالم میپنداردش؟ اگر کسی ظلم ظالم رو با ظلم پاسخ بده و در ازای ظلم او بخواد ظلمی به او روا بداره، انگار که مأموم چنین امامی شده، امام ظالم رو کرده امام خودش، خودش شده مأموم او و خودش شده پیرو او، در حالی که امام او انسان عالم و عادل و کامله. انسان متقی کسی است که امام خودش رو انسان ظالم قرار نمیده، در مقابل ظلم دیگران سعی میکنه تا جایی که میتونه
مقاومت کنه، استقامت کنه، پایداری کنه، از حق خودش دفاع کنه، اما ظلم و ستم نکنه. کار زشت او رو و اشتباه او رو با کار زشت و اشتباه دیگه پاسخ نمیده. در مقابل انسانی هم که نقطه مقابله، به او اطمینان میکنه، اعتماد داره و با او رابطه دوستانه دارم، البته همینطور بر اساس عقیده رفتار میکنه، نه بر اساس تمایلات نفسانی و عقده های شخصی. نمیگه حالا اگر کسی به من اعتماد کرد بذار من دلم میخواد سر این یه کلاهی بذارم، یه مثلا چیزی بکنم از این. نه، بر اساس عقیده و بر اساس درستی رفتار میکنه. میگه خب حالا این به من اعتماد کرده، درست اینه که منم اعتماد او رو درست پاسخ بدم و در قبال این اعتماد و این دوستی او منم یه روش و منش دوستانه با او به خرج بدم. انسان متقی کسی است که بر اساس عقیده است نه بر اساس عقده. موضع‌گیریش با دیگران بر اساس درست و غلط حقیقی است نه بر اساس خواسته های نفسانیش. انسان های غیر متقی اینطوری نیستن. اگر کسی بهشون ستم کنه، سعی میکنن تا جایی که جا داره به او ستم کنن، تا دل خودشون خنک کنن و کار زشت او رو با یه زشتی دیگری پاسخ بدن، و اگر کسی هم مثلا بهشون اطمینان کنه، اعتماد کنه، طرح دوستی بریزه، ممکنه پاسخ بدی به او بدن. ولی انسان های متقی اینطور نیستن. بر اساس عقده های شخصی، گره های شخصی و تمایلات نفسانی رفتار نمیکنن، بر اساس عقیده رفتار میکنن و این صفت رو بروز میدن. به آن که دشمن دارد ستم نکند، لا یحیف علی من یبغض، و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود، ولا یعصم فی من یحب. اینم خیلی صفت قشنگی بود. بعد صفت بعدی، صفت بسیار بسیار مهمی است، مخصوصا در محکمه های قضایی این صفت خیلی کارایی داره. تقوا اصلا یعنی این. انسان تو این دنیایی که داره زندگی میکنه، بالاخره یه جایی ممکنه یه اختلافهایی داشته باشه، به یه محکمه های قضایی رجوع کنه، حالا یا به عنوان شاکی یا به عنوان متشاکی یا به عنوان کسی که شکایت داره یا به عنوان کسی که ازش شکایت شده. طبیعتاً باید در چنین فضایی این صفت رو مد نظر داشته باشه. یعترف بالحق قبل ان یشهد علی، پیش از آن که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف میکنه. پیش از اون که عده‌ای جمع بشن بر علیه او شهادت بدن، مثلا یه کار زشتی انجام داده، یه رفتار ناشایستی داشته، یه کاری کردی که ضربه‌ای زده، ضرری زده، پیش از اون که عده‌ای بیان و بر علیه او اقدام کنن، بر علیه او شهادت بدن و دست او رو رو کنن، او خودش اعتراف میکنه. مثل کسی که در خیابان داره رانندگی میکنه، یک ضربه با ماشینش به ماشین دیگری یا به یه عابر پیاده خدای نکرده میزنه و فرار نمیکنه، وای میسته، میگه آقا من زدم، من اعتراف دارم به خطای خودم، برای جبران خطای خودم هر کاری لازم باشه میکنم، هر ضرر و زیانی باید پرداخت کنم پرداخت میکنم، هر اقدامی باید انجام بدم انجام میدم. پیش از اون که بر علیهش اقدام کنن، خودش اعتراف میکنه و در صدد رفع اون مشکل و ترمیم اون جراحت برمیاد. اما انسان های غیر متقی چی؟ تا به یکی میزنه، به یه ماشینی میزنه، به یه عابر پیاده میزنه، پاشو میذاره رو پدال گازو ده برو که رفتی، فرار. بابا وایسا، زدی یه نفر کشتی، خسارت زدی به ماشین یه نفر، خسارت زدی به جان و مال یه نفر، یک فردی رو زیر گرفتی، یه فردی رو لطمه زدی، مصدوم کردی، مجروح کردی، یا خدای نکرده زدی کشتی، باید وایسی پیش از اون که شماره ماشین تو بردارن، بر علیهت شکایت کنن، با مأمور بیان در خونت، خودت اعتراف کنی. اصلا عقل حکم میکنه انسان وایسه پیش از اون که جرم خودش رو سنگین تر کنه، پیش از اون که خطای خودش رو بیشتر کنه و بیشتر باعث رسوایی خودش، باعث جراحت بیشتر به اون فرد مجروح بشه، وایسه و اون جراحت رو ترمیم کنه، اون کار زشتش رو جبران کنه. اصلا خیلی از تصادفات میشه اگر اون زاره بیسته و اون فردی رو که مضروب کرده، مجروح کرده رو زود به بیمارستان برسه، اون نجات پیدا میکنه. ولی فرار کنه تا بخوان پیداش کنن، یه عده‌ای بیان، یه آدم با انصافی، یه آدم با وجدانی، با تقوایی بیاد این مجروح رو ورداره، ببره، به بیمارستان برسونه، ممکنه کار از کار بگذره. طبیعتاً عقل حکم کنه انسان اگر خطایی رو انجام میده، پیش از اون که بر علیهش اقدام کنن، شکایت کنن، شهادت بدن و او رو رسوا کنن، خودش اعتراف میکنه. در محکمه های قضایی اگر این صفت باشه، چقدر مشکلات حله، چقدر پرونده ها زود بسته میشه، چقدر هزینه های دادرسی، چقدر هزینه هایی که در قبال وقتی که گرفته میشه از مردم کم میشه، چقدر پرونده هایی که تو صف ایستاده جلو میاد و زودتر بهش رسیدگی میشه. آقا من اینجا حقم نیست، اینقدر حق دارم خدا وکیلی، از دادگاهم میخوام که به من حقمو بده، اینقدرم حق ندارم، اینقدر حق من نیست. راست و حسینیش خدا و پیغمبری، خداوند حاضر و ناظره، قیامتی هم در کاره. اینقدر حق من نیست. من به این حقم اعتراف دارم، من به این حقم اذعان دارم، اون رو طلب میکنم، به این مقداری هم که حق من نیست اعتراف دارم و اون رو نمیخوام. بنابراین اینطوری کار زودتر حل و فصل میشه، شست و رفته میشه، حق به حقدار میرسه و بسیاری از پیچش ها، بسیاری از موانع و مشکلات اجتماعی حل میشه. اگر این صفت در انسان ها باشه، پیش از اون که بر علیه او گواهی بدن، خودش به حق اعتراف داره. در سوره مبارکه نساء در آیات 105 الی 113 سوره مبارکه نساء داستانی هست که میگن شخصی از یک قبیله معروف مرتکب سرقتی شد. چون موضوع به اطلاع پیغمبر رسید، اون سارق گناه رو به گردن دیگری انداخت که در خانه او زندگی میکرد. متهم با شمشیر به او حمله کرد و خواستار اثبات این ادعا شد. اما او رو آرام کردن، یه نزاعی در گرفت، مردم اومدن اون فردی رو که متهم بود آروم کردن، یکی از سخنوران قبیله رو همراه با جمعی برای تبرئه اون فردی که سرقت انجام داده بود خدمت پیامبر فرستادن که شهادت بدن برای تبرئه سارق واقعی که گناه رو بندازن گردن دیگری. اونا هم این کار رو انجام دادن. پیامبر طبق ظاهر بر اساس گواهی اونها سارق واقعی رو تبرئه کرد و خبردهنده سرقت رو و اون فردی که سرقت نکرده بود ولی متهم به سرقت بود رو مجرم اعلام کرد، ولی اون فردی که بیگناه بود و به عنوان مجرم و متهم شناخته شده بود چون میدونست اون گواهی دروغه به شدت ناراحت شد. این آیه 105 به بعد سوره مبارکه نساء نازل شد و مظلومیت اون فرد بیگناه و صحنه سازی و گواهی دروغ اون افراد رو روشن کرد که آیه نازل شد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. ای پیامبر، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق تا بین مردم به عدالت حکم کنی به واسطه آن چیزی که خداوند به تو نشون داده و برای خائنین پشتیبان و طرفدار نباش. برای کسی که خیانت کردن، سرقت کردن، مثلا کار زشتی رو انجام دادن، به نفع اونا به حمایت اونها بر نخیز و به نفع خیانتکاران به مخاصمه بر نخیز و از خداوند طلب و آمرزش کن که همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. البته حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در این قضاوت کار درستی انجام داد. قاضی موظف بر اساس اون ادله ظاهر و اون شواهد و قرائن ظاهری حکم کنه، چون اگر غیر از این باشه که ممکنه سنگ رو سنگ بند نشه، بر اساس یه سری توهمات و تخیلات یه موقع قضاوت بشه. اصلا اینطور نیست. حتی پیامبر الهی که میتونه از وحی آگاهی پیدا کنه و البته در شرایط خاص هم بهش وحی میشه و مطلب روشن میشه مثل این مورد خاص، اما او هم موظف بر اساس زواهد و شواهد و قرائن حاضر و موجود قضاوت کنه. اما نکته این داستان چیه؟ نکته این داستان اینه که حضرت رسول اکرم میفرمند من طبق ظاهر حکم میکنم و کار درست قاضی هم همینه، اما چنانچه حق با شما نیست به اتکای قضاوت من چیزی از کسی نگیرید که قطعه ای از دوزخ است. به اتکای قضاوت قاضی که بر اساس شواهد و قرائن ظاهری حکم کرده و البته کار درستی هم کرده، ما باید تقوا داشته باشیم چیزی رو نگیریم که قطعه ای از دوزخ و آتش جهنم رو گرفتیم. در ادامه آیه هم می‌فرماید یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. گیریم که شما خودتون هم مردم مخفی کردید. چطور میتونید خودتون رو از خداوند مخفی کنید و در حالی که او با شماست، هنگامی که بیتوته های شبانه میکنید، مخفیانه میکنید و یه چیزهایی رو میگید که مورد رضایت الهی نیست. ها انتم ها اولاء جادلتم عنهم فی الحیات دنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت امن یکون علیهم وکیلا. گیریم که شما تو بحث این دنیا یه مجادله کردی و یه زدی و یه چیزی رو بردی. دنیاست دیگه، ممکنه کسی حق نداشته باشه چیزی رو برداره و ببره و بدزده، اما چطور میتونی در قیامتی خودتو نجات بدی که شاهد و قاضی یکیست؟ خداوند هم قاضیست هم خودش هم شاهده. پیش قاضی که خودش شاهده میشه ملق بازی کرد؟ طبیعتا نمیشه. میشه نجات پیدا کرد؟ میشه همونطور که تو دنیا پیچوند اونجا هم بپیچونیم؟ نمیشه دیگه. پس ما باید انسان با تقوایی باشیم، اهل خیشتنداری باشیم. اگر جایی یه چیزی به نفع ما حکم داده شد که او حق ما نبود، نگیریم و مثل انسانهای با تقوا پیش از آن که بر علیه ما شهادت بدن خودمون به حق اعتراف کنیم. نکته مهم آیه 105 تا 113 سوره مبارکه نساء همینه. قضاوتی پیش اومد، حضرت رسول اکرم به درستی بر اساس ضوابط و قرائن ظاهری حکم کرد، قضاوت کرد، اما اون فردی که حقیقتاً مجرم بود اما بر اساس شواهد و قرائن ظاهری تبرئه شد، باید بیاد خودش به حق اعتراف کنه و خودش بگه آقا اینجایی که من به نفعم حکم صادر شد حق من نبود، من دزدی کردم و من طلب مغفرت میکنم و طبیعتاً خودم را از این مهلکه نجات میدم. این نکته مهم این درس اینه، آیه 105 تا 113، که انسان باید به درجه از عقل و علم و تقوا برسه، به درجه از شعور برسه، به درجه از تقوا برسه که حتی اگر جایی به نفعش حکمی صادر شد که حق او نبود، خودش اعتراف کنه و نسبت به این مسئله اقرار کنه. چقدر مشکلات حل میشه، چقدر مصائب، چقدر گرفتاری ها، چقدر پیچش ها و پیچیدگی های اجتماعی، چقدر مشکلات اجتماعی حل میشه اگر همین صفت، یعنی پیش از آن که بر علیه کسی شهادت بدن، خود اون فرد به حق اعتراف کنه، چقدر مسائل حل میشه با این صفت اگر کسی این صفت رو در خودش ایجاد کنه. بعد در آیه 113 میفرماند ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک، اگر نبود فضل و رحمت الهی بر تو، ممکن بود طائفه تو رو به جهت اینکه شواهد و قرائن طوری بود که باید حکم داده میشد، حکم اشتباهی بدی. و ما یذلون الا انفسهم، اونها گمراه نمیکنن کسی رو جز خودشان. اگر کسی مجرم باشه اما شواهد و قرائن بر علیهش نباشه و جرم بره روی دوشه کس دیگری و او متحمل جزای اون جرم بشه، به نوعی این فرد مجرم قاضی رو گمراه کنه، در واقع خودش رو گمراه کرده. و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی، و هیچ ضرری هم به تو نمیرسه، ضرر واقعی به کسی میرسه که با دانستن حق اعتراف به حق نکرده و باعث شده اینجا خدای نکرده کسی متحمل جزا بشه که البته استحقاقشو نداره و جرمی برای اون مرتکب نشده، طبیعتاً نتیجه بدی برای کسی که اعتراف به حق نکرده خواهد داشت. بنابراین ما باید بدونیم که ممکنه قاضی بر اساس شواهد و قرائن حکمی بده که حق یک فرد بیگناه نباشه و یک فرد مجرم بی خود و بی جهت تبرئه بشه. اون فرد مجرم اگر از ملکه تقوا بهره مند باشه، دستشو بالا میگیره، آقا اینجا جرم رو من انجام دادم، این جزا مال منه نه مال این فرد بیگناه، مثلا اون فردی که بر علیهش حکمی بریده شده بیگناهه و اون حکم باید برای من صادر بشه و طبیعتا من اعتراف میکنم، چون اگر این اعتراف رو نکنم خودم رو بدبخت کردم، خودم رو گمراه کردم، خودم رو به سمت آتش دوزخ کشوندم. و البته انسان عاقل و با تقوا هم این کار رو نمیکنه. این صفتی است در انسانهای متقی که از صفتهای بارزه، قبل از این که بر علیه اونها شهادت بدن خودشون به حق اعتراف دارن. اما صفت بعدی لا یزی و مستحفظ، و آنچه را به او سپرده اند زایع نمی سازد. آخ که این صفت برای کسانی که مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های اقتصادی، مسئولیت‌های سیاسی به عهده می گیرن چقدر ضروری است. کاری رو دست کسی بدی زایع نکنه. چون ببینید انسان‌هایی که کار دستشون میگیرن دو دستن، بعضی هستن کار بلدن، کارو زایع نمیکنن، اما آدم‌های غیر متعهدین، دزدن، کلاهبردارن، میکنن، به اصطلاح خودمونی صداقت کاری، تعهد کاری و وجدان کاری ندارن. کارو درست انجام میده ها، اما گرون فاکتور میکنه. یه پروژه میسازه، به جای اینکه 1 میلیارد تومان این پروژه تموم بشه 3 میلیارد تومان فاکتور میکنه، از بیت المال 3 میلیارد تومان پول استخراج میکنه که یه پروژه 1 میلیاردی تحویل بده. البته 1 میلیاردی هم تحویل میده، خوبم تحویل میده، اما گرون حساب میکنه. این یک معضله. یه معضله دیگه در مورد کیه؟ در مورد کسی که یه پروژه‌ای رو میگیره، دزدی نمیکنه، خراب نمیکنه، اما با بی تخصصی و با نگاه غیر اصولی و غیر صحیح ضایع میکنه. یعنی آدم متعهدیه، آدم پاکیه، آدم متخصصی نیست، نمیتونه این پروژه رو درست به نتیجه برسونه، ضایع میکنه اون سرمایه رو، ضایع میکنه اون فکر رو، ضایع میکنه اون منابع رو. انسان متقی کسی است که اگر کاری بهش سپرده بشه ضایع نمیکنه، اون چیزی رو که بهش میسپرن ضایع نمیکنه، پولی رو که دستش میدن خوب بهره برداری میکنه، منصبی رو که به عهده میگیره از اون منصب خوب استفاده میکنه، برای اهداف عالی استفاده میکنه. موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، اعتبار اجتماعی پیدا میکنه، اون رو برای مقاصد صحیح به کار میبره، زایعش نمیکنه. اگر کسی مبلغی رو، منصبی رو، موقعیتی رو در اختیارش قرار بدن و به نحو احسن و شایسته و به بهترین وجه ممکن از اون استفاده نکنه، اون رو زایع کرده و طبیعتاً این نشان دهنده بی تقوایی و بی تدبیری انسانه. شما ببینید تو بلاد کفر با یک مبلغ حداقلی بیشترین بهره وری رو دارن، بعد اونها کافرن ما مسلمون. اونها تو اسلام از ما پیشی گرفتن، اونها تو عمل به قرآن از ما پیشی گرفتن. حضرت امیر علیه السلام در آخرین لحظات فرمود الله الله فی القرآن، شما را قسم به خدا، شما را به خدا قسم در این مورد این قرآن، نکنه دشمنان شما در عمل به این قرآن از شما پیشی بگیرن. الانه اونها میان از حد اقل امکانات، حد اکثر بهره‌وری رو دارن، حد اکثر استفاده ها و سوددهی ها رو دارن، ما از حد اکثر امکانات حد اقل بهره‌وری ها رو هم نداریم. این یعنی چی؟ این یعنی ضایع کردن کار، این یعنی ضایع کردن منابع خدادادی، این یعنی ضایع کردن آن چیزی که خدا به ما داده. ما باید به بهترین وجه ممکن ازش استفاده کنیم و به بالاترین سودها و ثمره ها دست پیدا کنیم. اما متاسفانه دشمنان ما این موضوع رو دارن عملی میکنن به خاطر رسیدن به اهداف مادیشون، برای رسیدن به اون اهداف مادی، سطح پایین و دنیای جدیان. این نکته های مهم که نباید منابع رو ضایع کنن، باید از حد اقل منابع برای به دست آوردن حد اکثر کیفیت ها و حد اکثر ثمره ها استفاده کنن، اینو دارن اجرایی میکنن. بعد ما که این همه منابع غنی فرهنگی داریم، این همه دستورالعمل های غنی فرهنگی در آیات و روایاتمون داریم، اون رو زیر پا میذاریم، استفاده نمیکنیم و به عکس اون چیزی که میخوایم دست پیدا میکنیم. بعد هی حاج واج میشینیم فکر میکنیم چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. اون کافر داره اینو انجام میده، اون کافر منابع رو ضایع نمیکنه، حد اکثر بهره وری رو داره، اما ماها میایم عکس این عمل میکنیم، انقدر منابع رو ضایع میکنیم که هیچ نتیجه‌ای که برامون نداره، بلکه ضرر زیانی روی ضرر زیانهای قبلی بهمون عارض میشه. ما در همین دنیای خودمون وقتی تو حوزه‌های فردی نگاه می‌کنیم، شخصی، بخش‌های خصوصی نگاه می‌کنیم، ببینید یه مغازه‌دار بازاری انقدر روی مالش، انقدر روی مسائلی که بهش سپرده شده دقت داره، ذره‌ای نمیذاره بهش ضرر و زیان وارد بشه، انقدر روی کوچکترین دارایی‌ها و امکاناتش حساب می‌کنه، برنامه‌ریزی می‌کنه، بهترین استفاده‌ها رو می‌کنه، بالاترین بهره‌وری رو داره تا بتونه به اون نتیجه مطلوبش دست پیدا کنه. بعد یهو می‌بینی در حد اقل زمان ممکن به بالاترین نتایج دست پیدا میکنه، ولی در موضع مقابل چی؟ تو بخشای مثلا دولتی، به جای این که از منابع درست استفاده بشه، منابع رو ضایع میکنن، بعد در حد اکثر زمان حد اقل نتیجه رو هم نمیتونن به دست بیارن، یعنی دقیقا نقطه مقابل. خب این نمیشه. اگر کسی بخواد اهل تقوا باشه، باید کاری رو که بهش میسپاری ضایع نکنه. یه منصب سیاسی بهش دادن، آقا شما رو کردن رئیس جمهور، رئیس جمهور یه کشور اسلامی، مقام و منصبی که دست خیلی از پیامبران الهی بهش نرسیده، غیر از یه دونه پیامبر، دو تا پیامبر، اونم در مقاطع بسیار کوتاه زمانی یا در یه فضای کوچیکی از لحاظ موقعیت مکانی، جز یکی دو تا پیامبر که اندکی براشون فضا و مجال فراهم شد، اغلب پیامبران از این مواضع دور بودن، از این موقعیت ها دور بودن. بعد این موضع و این منصب و دست یه فردی میدی ضایع میکنه. چی جوری؟ با هواپرستی، با تبعیت از هوای نفس دیگران، با تبعیت از تفکر دشمن، با بازی کردن تو زمین دشمن، با دور انداختن کتاب خدا، با پشت سر انداختن کتاب خدا. تمام این مصداق ها رو شما اگر بیارید میتونید هزاران مصداق بشمونید، تمام این مصداق ها که اگر بشمونید ممکنه هزاران مصداق بشه، همه و همه دلایلی است برای اینکه اون کار ضایع بشه، عوامل و اسبابی است برای ضایع کردن اون کار. و انسان متقی حواسش رو جمع میکنه، اگر مبلغی بهش بدن، اگر منصبی بهش بدن، اگر موقعیتی بهش بدن، اگر اعتباری بهش بدن، از تمام اینها به بهترین، کاملترین وجه ممکن استفاده میکنه، بالاترین بهره‌وری ها رو به دست میاره، بالاترین سودها و ثمرها رو از حداقل امکانات به دست میاره و امکانات و اعطاهایی که به او انجام شده رو ضایع نمیکنه. خدا کنه ما در حوزه های میگم بویژه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این نکته رو در نظر داشته باشیم که اگر ما انسان های پاک و متقی هستیم، اگر دزدی نمی کنیم که البته باید همین طور باشه، انسان های متخصصی هم باشیم، تخصص کافی رو به دست بیاریم تا اگر کاری رو بهمون میسپرن ضایع نکنیم، که اگر این طور باشه ما عین اون کسی که بی تعهده با بی تخصصیمون داریم ضربه به مجموعه میزنیم. اون فردی که دزدی میکنه گرون فاکتور میکنه با بی تعهدیش داره ضربه میزنه، ما با ضایع کردن کار با بی تخصصیمون داریم ضربه میزنیم. هر دو اینها به یک اندازه بده. حضرت امیر علیه السلام میگه علمی که در درون سینه دارم نمیتونم به این بدم، نمیتونم به اون بدم. این آدم میگیره دزده، اون آدم سالمه نمیگیره. این یکی تخصص داره تعهد نداره، اون یکی تعهد داره تخصص نداره. هر دو اینها به یک اندازه به مجموعه ضربه میزنن. درستش اینه که هم انسان متعهد و پاک باشه، دزدی نکنه، خرابکاری نکنه، سوء استفاده نکنه، هم انسان متخصصی باشه، کارو ضایع نکنه. انسان متقی اینجوریه، هم متعهد هم متخصص. اگر کسی تعهدش زیر سوال رفت باید در تقوا شک کنه، اگر کسی هم تخصصش زیر سوال رفت و نرفت تخصص لازم رو به دست بیاره کارو ضایع کرد، باز باید تو تقواش شک کنه، باید در ایمانش شک کنه. خدا کنه ما حواسمون جمع باشه اگر در حوزه‌هایی به ویژه حوزه‌های اجتماعی موقعیتی، منصبی، مبلغی، چیزی در اختیارمون قرار گرفت، اون رو بتونیم به بهترین وجه ممکن استفاده کنیم و ضایعش نکنیم انشاءالله. بعد در ادامه میفرماید ولا ینسا ما ذکر، و آنچه را به او تذکر داده اند فراموش نمی کند. چقدر خوبه انسان تذکرهای انسانهای با تجربه، انسانهایی که مرادن، پیرن، با تجربن، خردمندن، عاقلن، سرد و گرم چشیدن، این تذکرها رو بگیره، فراموش نکنه، در کار وارد کنه و به اون نتیجه مطلوبی که میخواست برسه. چون اگر ما تذکرها رو فراموش کنیم طبیعتاً به مشکل میخوریم، به مخمصه میخوریم، به تنگنا برخورد میکنیم. خود قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری، اگر کسی ذکر من، تذکرهای من خدا رو فراموش کنه، فان له معیشتا زنکا، تو دنیا زندگیش تنگ میشه و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت هم کور محشور میشه. بعد خودش هم میاد قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا من تو این دنیای آخرت کورم، من که تو دنیا چش داشتم. بعد خداوند میفرماید قال کذالک، همینه که هست، اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما اومد تو اونها رو فراموش کردی، تذکرهای ما رو گوش ندادی، تذکرهای ما رو فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، امروزم تو فراموش شده ای. هرچه کنی کشت همان بدروی، قفلت کاشتی قفلت برمیداری، نسیان کاشتی نسیان برمیداری، تذکرهای ما رو فراموش کردی امروز خودت فراموش شدی. ولی انسانهای متقی چی؟ نه، تذکری که بهش داده شده فراموش نمیکنه. این آیات 124، 125 و 126 سوره مبارکه طه همین نکته رو میگه. میگه اگر تذکرات الهی رو فراموش کنی زندگی تو دنیا در تنگناست و در آخرت هم حشرت کوره. هرچی هم اونجا بزنی تو سر خودت که بابا من تو دنیا چش داشتم میدیدم، میگن آره بصر داشتی بصیرت نداشتی، چشم سر داشتی چشم سر نداشتی، چشمت عقلانی نبود، چشمت مثل یه حیوان میدید، مثل یه انسان نمیدید. چون چشمت چشم یک حیوان بود نه چشم یک انسان، آنچه را که میدیدی باعث ارتقاء عقلی و فکری و روحی و ایمانی و تقوات نشد، حالا اینجا نتیجه و بازتاب کار خودتو خواهی برد. ولی انسان متقی کیه؟ انسان متقی کسی است که تذکرها رو فراموش نمیکنه. چون اگه تذکرها رو فراموش کنه اون تبعات تلخ این فراموشی تذکرات رو به جان خریده، و انسان با تقوا انسان عاقل و دوراندیشیه و حواسش رو جمع میکنه که به این مشکلات و به این دامها گرفتار نشه. اینا هم شد بخش دیگری از علامات متقی. یعنی 8 صفت بود: در سختی ها آرام، در ناگواری ها صبور، پایدار، با استقامت، در گشایش ها و خوشی ها سپاسگزار، به معنی واقعی کلمه، هم در زبان هم در عمل. به آن کسی که دشمنی می کند ستم نکند، عقده بازی در نمیاره، نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود، بر اساس تمایلات نفسانیش رفتار نمی کنه، پیش از آن که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف می کند، حواسش رو جمع می کنه، اگر حکمی به نفع او صادر شد اما حق او نبود دستشو بالا میکنه میگه آقا این حق من نیست، اگر خطایی رو انجام بده پیش از اون که جمع شن بر علیه
بهش اعتراف کنن بر علیه شهادت بدن، خودش اعتراف میکنه و آنچه را به او سپرده اند ضایع نمی سازد و آنچه را به او تذکر دادند فراموش نمی کند. انسان متقی اینه. در حوزه های مختلف اجتماعی، در حوزه های مختلف فردی، در حوزه های مختلفی که در این دنیا ملحوظه، تمام و کمال بر اساس عقیده و بر اساس ضابطه رفتار میکنه و عقده های شخصی و تمایلات نفسانی رو توش راه نمیده. انسان عاقل و دوراندیشیه، انسان خودساخته و توانمند و جرأتمند و متخصصیه، هم متعهده هم متخصصه. اگر تذکری بهش داده بشه اهل تکبر نیست، اهل غرور نیست، حرف حقی رو بهش بدن میشنوه، گوشش آماده شنیدن حرف حقه. بعضی ها رو دیدین حرف حقی رو بهش میزنی انقدر سنگین و ثقیله برای شنیدن، اصلا سختش بپذیره. ولی انسان متقی اینطور نیست. اگر تذکری رو بهش بدی، این تذکر رو اگر درست باشه به جان میخره، فراموش نمیکنه، اون رو به کار میبنده و به نتایج مطلوبش میرسه. خلاصه مطلب که انسان متقی اگر بخواد در این دنیا با تقوا و بر اساس ایمان و تقوا رفتار کنه، این صفات رو باید نسب العین خودش قرار بده. اگر خدای نکرده نقطه های مقابل اینها رو داشته باشه، یعنی در سختی ها و شدائد عین یک اسپند رو آتیش هی بالا پایین بپره، عین یک برگ سبکی که باد میاد هر سمتی که بخواد میبره، یا در ناگواری ها پایداری و استقامت خودش از دست بده، از کوره دره، از موضعش کوتاه بیاد، از موضع حقش کوتاه بیاد، یا در گشایش ها پیرو و هوای نفسش باشه، اهل شکر واقعی نباشه، یا در مقابل کسی که دشمنی بهش میکنه دشمنی کنه، یا در مقابل کسی که بهش اعتماد کرده به گناه بیفته، یا وقتی خطایی رو انجام داد به خطای خودش اعتراف نکنه، به حقیقت اعتراف نکنه، یا اگر چیزی رو بهش سپردن ضایع کنه، یا اگر تذکری رو بهش دادن فراموش کنه، پشت گوش بندازه، توجه نکنه. اگر کسی اینطور بخواد رفتار کنه، باید دقیقاً در ایمانش، در تقوای خودش شک کنه و طبیعتاً این بی‌تدبیری ها در انسان با تقوا نیست و از این بی‌تدبیری ها دوره. اینم شد علائم دیگری از علامات متقین. در ادامه علامات متقین این 8 علامت رو هم بررسی کردیم در این جلسه 13 و انشاءالله اگر خدا بخواد به شرط حیات و توفیق در ادامه مطلب مطالب رو ادامه میدیم که میرسیم به این عبارت: ولا ینابز بالالقاب، مردم را با لقب های زشت نمیخواند. انشاءالله در جلسه بعد و در جلسه 14 علامات دیگری از علامات متقین رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم تا اولا ببینیم که خودمون با این صفت ها چقدر فاصله داریم. اگر فاصله داریم سعی کنیم اینها رو در خودمون ایجاد کنیم، تثبیت کنیم، و اگر هم فاصله نداریم بتونیم اونها رو روز به روز به مدارج عالی‌تر و کاملتر برسونیم و مانع این بشیم که خدای نکرده شیطان این صفتها رو اگر در ما هست از ما زائل کنه و ما رو به تبعات تلخش دچار کنه. در جلسه بعد علامات متقین رو به شرط حیات و توفیق ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.